بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بنده فکر میکنم ما تنها قومی هستیم در جهان که محافل عاطفی تشکیل میدیم، گریه میکنیم، شعر میخوانیم، درباره مسائل سیاسی عاشقانه با هم گفتگو میکنیم، با خدا مناجات میکنیم. فکر نکنم کسی یا قومی در جهان باشن که چنین رفتاری رو درک کنن، چه برسه به این که این رفتار رو به عنوان یک رسم انجام بدن. معمولا آدم ها در مسائل انسانی و در مسائل عاطفی شخصی عشق میریزن، عاشقانه برخورد میکنن، خیلی حالشون بهتر بشه در مسائل اخلاقی احساسی خرج بدن، یا در ارتباط با امور عرفانی با عشق و مناجات و سوز و حال برخورد بکنن. بعید میدونم در دنیا محفلی تشکیل بشه که بگن بیاید بریم با هم گریه کنیم، عواطف خودمون رو به جوش بیاوریم و خروش معنوی داشته باشیم در موضوعات سیاسی. شما سراغ دارید یه همچین محافلی در جهان تشکیل بشه؟ حتی در طول تاریخ هم شاید، من هرچی فکر میکنم حداقل به گوش بنده نرسیده که گروهی دور هم بنشینن ندبه کنن در موضوعات سیاسی. فقط ما رو اینجوری تربیت کردن. دعای ندبه یک دعای 100% سیاسی است، بدون مقدمه. از همون کلمه اول دعای ندبه، بدون رعایت بسیاری از آداب دعا، چون آداب دعا این است که ابتدا با خدا مناجات کنیم و به این معنا که به ذکر خدا بپردازیم، به ذکر اسماء پروردگار عالم اقدام بکنیم، شکر خدا بکنیم برای عموم نعماتش، از کبریایی خدا سخن بگوییم، بعد وارد درخواست خودمون بشیم. ولی دعای ندبه از همون جمله اول میگه خدایا حمد تو برای اینکه چنین رهبران سیاسی در عالم آفریدی و برای ابنای بشر قرار دادی. بعد تاریخ سیاسی جهان رو مورد بحث قرار میدی و در مورد شکر میکنی، تا میرسی به زمان خودت میگی حالا رهبر سیاسی عالم یعنی امام زمان من کجاست؟ ما تنها قومی هستیم که درباره مسائل سیاسی مینشینیم گریه میکنیم و با خدا مناجات میکنیم. این خیلی بی‌نظیره. ما رو اینجوری تربیت کردن که صبح جمعه بنشینید دور هم و برای رهبر بزرگ سیاسی جهان اشک بریزید. برای نبودن او در رأس حکومت زجه بزنید. ما واقعا قوم عجیبی هستیم و این رفتار فوق‌العاده عجیبه. من نمیدونم رسانه‌های ما میتونن دعای ندبه‌های ما رو برای مردم عالم توضیح بدن. رسانه‌های ما میتونن مستندسازها، فیلمسازها، کسانی که داستان‌هایی رو میتونن به صورت فیلم سینمایی، سریال در بیارن، میتونن همین جلسه شما رو معناش رو به زبان بین المللی توضیح بدن. لااقل برای خودمون اینو یه بار توضیح بدن که نگاه کنید اینها دور هم نشستن دارن گریه میکنن درباره مسائل سیاسی. خیلی خیلی جالبه. نمیدونم توجه کردید تا حالا به این معنای دعای ندبه یا نه. ما اگر برای ظهور دعا میکنیم، یعنی برای حکومت حضرت دعا میکنیم. احدی از مؤمنین به امام زمان و مسلمانان نمیگوید امام زمان شما بیا، حالا نشد حکومت کنی لااقل بیا یه نمازی با هم میخونیم، یه درس اخلاقی به ما میدهی. احدی چنین مناجاتی نمی کنه با امام زمان و در طول تاریخ کسی این چنین دعای ندبه نخوانده است. متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا. ببینید کی ما تو رو میبینیم در حالی که تو پرچم نصر و پیروزی خودت رو برفراز کرده ای. اترانا نحف و بک و انت تعم الملع. خیلی عجیبه. آیا میشه ما دور تو حلقه بزنیم در حالی که تو رئیس همه هستی، امام همه هستی؟ خیلی دعای ندبه با دعای کمیل فرق داره. دعای کمیل اگرچه مضامین عالی داره به حدی که طاقت بشر از فهم و از اجرای اون مفاهیم در مناجات بیرون از حد دعای کمیل، بشر نمیتونه طاقت بیاره برخی از فرازهای دعای کمیل رو بر زبان جاری بکنه، ولی جنس دعای کمیل مناجات فردیست با خدا. همه دنیا رسم هست مناجات با خدا، تو همه ادیان مناجات با خدا هست. از این حیث که نوع دعای کمیل یک رابطه عاطفی بین عبد و مولاست اصلا بی نظیر نیست. حالا مضامین سطحش بالاست ولی دعای ندبه واقعا بی نظیره. شما الان خودتون وقتی تشریف فرما شدید در این مجلس نورانی یه همچین حسی داشتید یا نه، یه کمی تأمل بفرمایید. به همین دلیل واقعا دعای ندبه رو باید قدر دونست. همین کسانی که الان دارن دعای ندبه میخونن، همین الان دارن به حکومت حضرت کمک میکنن، نه اینکه فقط نشسته باشن دعا بکنن برای حکومت حضرت، همین اقدامشون برای رفتن به دعا کمک به حکومت حضرت. پایه های حکومت حضرت رو هنوز شروع نشده دارن زیرسازی میکنن، دارن فونداسیون رو مستحکم میکنن. من خواهش میکنم از شما در دعای ندبه یکی دو جمله گیر بیارید که سیاسی نباشه. خواهش میکنم که بگید این دیگه سیاسی نیست، دیگه این دیگه ربطی به سیاست نداره. در دعای ندبه برای قبولی نماز خودت دعا میکنی، ولی به واسطه حضرت برای رزق و روزی خودت دعا میکنی، ولی به واسطه حضرت واجعل صلاتنا بهی مقبوله، دعاءنا بهی مستجابا، ذنوبنا بهی مغفوره، ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه. حتی تو این زمینه ها هم که دعا میکنیم به واسطه امام است و امام ساست العباد است، امام در رأس سیاست در جامعه بشری است. ما میدونیم برای کی داریم دعا میکنیم. میخواید من یه دعایی بکنم؟ میترسم تمام شهدا از من ناراحت بشن، تمام اولیاء خدا به من غضب بکنن، بگم که خدایا امام زمان ما رو برسون، ما حالا کاری نداریم میخواد حکومت بکنه یا نه، بریم پشت سرش یه دو رکعت نماز بخونیم، این نماز پر ثواب. اصلا کسی همچی دعایی بکنه فکر کنم بندازنش دور، بگن اصلا شما نفهمیدی لیلی زن بود یا مرد، کجای کاری؟ اصلا چرا حضرت غائب شد که تو بخوای دعا بکنی؟ مگه کسی با نماز خوندن حضرت مخالفت داشت؟ و ما تنها قومی هستیم که برای یک موضوع سیاسی گریه میکنیم. خیلی عجیب هستیم ما. انشالله این بعد بسیار برجسته دعای ندبه رو خوب درک کنیم که بعد برجسته‌ای در شخصیت شماست، بعد بسیار برجسته‌ای در تفکر شماست. خب از این مقدمه کوتاه بگذرم، بحث زیاد طولانی نمیخوام خدمت شما عرض کنم، ولی فکر میکنم که مجادله برانگیز باشه این بحث تا حدی. برای اینکه در این باره بیاندیشیم میخوام این بحث رو مطرح بکنم، چون دیگه دعای سیاسی است دیگه، از اول تا آخر این دعا به موضوع امامت یعنی موضوع سیاست یعنی محور سیاست میپردازد و دنبال حکومت یک امام است و نجات بشریت و نابودی سیاستمداران زورگو در عالم. چقدر به زبانهای مختلف این رو شما بهش میپردازید. رسانه های دروغ پرداز از دعای ندبه بدشون میاد، چون تو دعای ندبه صدا میزنیم میخوام خدایا اون کسی بیاد که حبائل الکذب و الافترا رو قطع میکنه، قطع کننده تنابهای دروغگویی و دروغ پردازیه که کار رسانه های صهیونیستی است و اونهایی که بالاخره بوی اونها رو گرفتن. خب پس ما باید در مجلس دعای ندبه سیاسی بحث بکنیم. واقعا بی انصافی است دعای ندبه غیر سیاسی خوانده بشود، دعای ندبه غیر سیاسی درباره آن صحبت بشود، مثل اینکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو تمام شخصیت و منشش رو رها کنی، بگی جانم به حضرت امام، رنگ عبای او چقدر زیبا بود. این یه جور ناجوانمردی است، این یه جور استهزاء این شخصیت بزرگ است. ولی خب حضرت امام رنگ، حالا البته من الان هر چی فکر میکنم یادم نیست رنگ عبای حضرت امام چگونه بود، ولی مرتب می پوشیدن. ولی شما شخصیت امام، انقلاب امام، معرفت امام و عظمت وجودی امام رو همه رها کردی به عبای حضرت امام می پردازی؟ خیلی بی‌انصافی است. دعای ندبه رو آدم خالی از سیاست بخواند و ببیند، نهایت بی‌انصافی است. خب چون دعای ندبه است دیگه، دعای کامل که نیست فداد بشن، چون دعای ندبه است ما یک کمی درباره سیاست صحبت کنیم. دو نوع حکومت شناخته شده در عالم هست. فرق این دوتا رو من عرض بکنم و بعد بگم فرق حکومت مهدوی، فرق حکومت اسلامی با این دو نوع حکومت چیه. یکی دیکتاتوری، دیگری دموکراسی. حکومت‌های دیکتاتوری چه ویژگی دارن؟ مستقیماً حق مردم رو می‌خورن. دموکراسی چگونه است؟ مستقیماً حق مردم رو نمی‌خورن، غیر مستقیم حق مردم رو می‌خورن. چه جوری؟ بذارید بگم. در حکومت‌های دیکتاتوری مستقیم حق مردم رو می‌خورن، مردم هم ضعیفن در مقابل دیکتاتورها، دیکتاتورهای زورگو که قدرتی دارند حق مردم رو می‌خورن و مردم خب حرفی بزنن کشته میشن و لتوپار میشن، خب حرفی هم نزنن که هیچی حقشون خورده شده. فرق دموکراسی با دیکتاتوری چیه؟ اینو اندیشمندان غربی هم میگن، اینا الان شما پیچ اخبار تلویزیون‌های جهان رو نگاه بکنی می‌بینی، همچین زیاد حرف پیچیده‌ای نیست، فقط شاید گاهی خیلی‌ها به زبان جاری نمی‌کنن، ما اینو صادقانه با دوستانمون در میون می‌گذاریم. در دموکراسی مستقیماً حق مردم رو نمی‌خورن، میان این ترفندو به کار می‌برن، مردم رو مشغول حق خودشون می‌کنن. آقا تو برو حق خودتو بپا، تو برو حق خودتو بپا، تو هم برو دنبال حق خودت، شما هم برو دنبال حق خودت. مردمی که تک تک هر کدوم رفتن سراغ حق خودشون، دور هم هستن اما جامعه ضعیفی خواهند داشت. بعد پشت سر این دموکراسی که باهاش مردم رو ضعیف کردن، به بهانه چی ضعیف کردن؟ به بهانه این که هر کسی برود دنبال حق خودش، درسته؟ به این واسطه وقتی مردم ضعیف شدن، آنگاه می آین به طور غیر مستقیم حق مردم را می خورن. به همین دلیل دیکتاتورها با رؤسای جوامع دموکراسی همیشه دستشون توی کاسه است. الان نگاه کنید مثلا آمریکا و انگلیس جوامع دموکراتیک هستن دیگه، چرا با دیکتاتورهای منطقه ما دستشون توی کاسه است؟ چرا اینها با هم یکیان؟ چون ببین موضوع خوردن حق مردم است. در این موضوع اینها در این هدف با هم شریکن. حالا چه به وسیله دموکراسی، چه به وسیله دیکتاتوری. موضوع این است که هر دو از تروریست‌های داعشی حمایت می‌کنند با کمال خباثت. یک جامعه دموکراتیک حق طلب شما نشون بده. به قول علامه طباطبایی، دموکراسی از دیکتاتوری هم بدتره. دیکتاتوری سگ شرف داره بر دموکراسی دروغگو و فریبکار. دیکتاتور میگه آقا من دیکتاتورم، سر و طعم همینه، میخوام حق مردم بخورم. ولی نبودن شرافت انسانی در دموکراسی به این است که به ظاهر میگوید مردم مشغول حق خود باشند، چیزی از حقوق بشر دم میزنند، ولی به واقع بدتر از دیکتاتوری عمل میکنه. ببینید اگر جوامع دموکراتیک نبودن، مردم منطقه دیکتاتورها رو نابود کرده بودن. پس معلوم میشه که دموکراسی از دیکتاتوری خبیث‌تره. اگر جوامع دموکراتیک نبودن، اسرائیل از صحنه گیتی محو شده بود، دیکتاتورهای منطقه نابود شده بودن. چون دعای ندبه یک دعای سیاسی است، ما مجبوریم درباره دعای کومل حرف نمیخواهیم بزنیم، در مورد دعای ندبه میخواهیم حرف بزنیم، چون دعای ندبه برای حکومت است. ما طبیعتاً باید درباره حکومت ها حرف بزنیم. خب یک حکومت اسلامی فرقش با دموکراسی و دیکتاتوری چیه؟ حکومت اسلامی اینو میگه، میگه مردم، دیکتاتورها حق شما رو مستقیماً میخورن، باید مقابلشون ایستاد. در دموکراسی مردم رو وادار به حق مشغول به حق خودشان میکنند، ضعیف میشوند، بعد آنها را چپاول میکنند، باید مقابلشان ایستاد. خب چیکار کنیم؟ در حکومت اسلامی یا حکومت مهدوی این گونه میگویند، میگویند مردم حق طلب باشید، نه حق خود طلب. حق خود طلب باشید ضعیف می شوید. به ظاهر شعار قشنگی است، ولی جامعه را ضعیف می کند. می گوید حق طلب باش، ولو علیه تو باشه یا به نفع تو باشه، تو چه کار داری؟ تو حق طلب باش. جامعه ای که همه حق طلب باشد قوی می شود. آنگاه امام زمان علیه السلام رئیس چنین جامعه ای می شود، نه رئیس یک جامعه ضعیف. فرق دموکراسی با حکومت دینی اینه. در حکومت دینی میگوید مردم حق طلب باشید تا قوی بشوید، کسی نتواند حق شما را بخورد. در دموکراسی به صورت خبیثانه ای میگویند چی؟ مردم حق خود طلب باشید. ای نامرد، من برم دنبال حق خودم، همسایم بره دنبال حق خودش، اون یکی بره دنبال حق خودش، و ما تک تک هر کدوم بریم دنبال حق خودمون، جامعه ضعیف میشه، جامعه شکننده میشه، مقابل چشم جامعه جرم و جنایت های سنگین انجام میشه، جامعه تکون نمیخوره، مرده میشه جامعه از شدت ضعف. الان ببینید جامعه مثل جوامع اروپایی، همشون میدونن قاطبه مردم 99% میدونن رؤساشون خبیثن، میدونن دارن جنایت میکنن. چون فکر کن نمیدونن مردم آلمان، مردم فرانسه، مردم انگلستان. اتفاقا مردم انگلستان بیش از مردم کشورهای دیگه بررسی ها نشون داده میدونن دولتشون خبیثه، بی بی سی دروغ میگه، میدونن، زور ندارن از جاشون بلندشن. چرا؟ هر کی دنبال حق خودشه جامعه ضعیف میشه. اصلا بحث حقوق بشر، بحث حقوق شهروندی، طرح خبیثانه صهیونیست‌هاست برای تسلط بر جوامع بشری. حالا در کشور ما حقوق شهروندی مطرح میشه، من هنوز مطالعه نکردم ببینم که آیا شبیه طرح خبیث صهیونیست‌هاست برای سلطه بر جوامع بشری یا نه. ولی در غرب این کلمه وسیله ایست برای سلطه بر جوامع بشری و ضعیف کردن اونها. بروید دنبال حق خودتان، بروید، بروید دنبال حق خودتان، هر کسی حق خودش را بگیرد. این طرحی است برای ضعیف کردن جوامع بشری که نتوانند حق خود را در نهایت بگیرند. اتفاقا دیگر حق خود را نمیتوانند بگیرند. طرح اسلام چیست؟ حکومت مهدوی منشوری اگر ارائه بدهد و حکومت اسلامی، منشور حق طلبی است نه حق خود طلبی. فرق بسیار آشکار است. وقتی همه ما حق را بخواهیم قوی می شویم و حق خود را هم به دست خواهیم آورد. ولی وقتی همه ما هر کدام دنبال حق خود باشیم چه می شود؟ ضعیف می شویم. در دموکراسی، آقا تو کشورهای غربی مگه به مردم نمیگن آقا دنبال حق خودتون باشید؟ خب پس چرا مردم علیه سیاستمداران جنایتکار قیام نمی کنن؟ خب عزیزم جوابشو خودت گفتی دیگه، هر کی دنبال حق خودشه. میگی آقا رئیس کشور شما داره از تروریستا طرفداری میکنه، مالیات از شما میگیره، میره اونجا خون ریزی میکنه، آدم خارها رو کمک میکنه، میگه ببین به من یاد دادن تو مواظب حق خودت باش، کلاه خودت رو مواظب باش که باد نبره. دوستان دقت بکنن، علما دقت بکنن و دقت دارن اهل علم حتما. اصلا علما رو خدا آفریده برای همین دیگه، حق و باطل رو مشخص بکنن، و الا علما فلسفه وجودشون چیه؟ در روایات هست خدا عالم دینی رو که حق رو نگه لعنت میکنه. عالم شدن هم حس سختیه ها. حالا ببینید این حرف این بچه طلبه معلوم میشه درست هست یا نه. حقوق شهروندی در غرب مشغول کردن آدم‌ها به حق خود است تا ضعیف بشوند، نتوانند از حق دفاع بکنند، بعد با این ترفند میشود حق مردم را چپاول کرد. چرا 100 سال است در غرب از حقوق شهروندی هرچه بیشتر سخن گفتن مردم را بیشتر چپاول کردن؟ چرا 100 سال است لااقل در غرب هرچه از حقوق شهروندی سخن گفتن جنایت‌های بیشتری در حق بشریت انجام دادن؟ چرا 100 سال است لااقل در غرب هرچه از حقوق شهروندی گفتن مردم را از حق خود دورتر کردن، حتی مردم را در مغرب زمین؟ چرا؟ چه فریبی در اصطلاح منحوس حقوق شهروندی است؟ چقدر هم اتفاقا ظاهرش قشنگه، مردم برید دنبال حق خودتون. آقا ببخشید، ما حق خودمون رو نخواهیم، باید کی ببینیم؟ ما حق رو میخواهیم. این قوی میکنه تو رو. همه یک چیز رو میخوان، حق رو. علیه ما هم بود علیه ما باشه، ما میخواهیم ببینیم حق چیه، اون رو دنبال کنیم. حق طلبی با حق خود طلبی تو بازار تومنی 9 قرون با هم فرق میکنن. شاید 1 ریال با هم شبیه باشن، ریال هم که دیگه از محاسبه خارج شد. 1 ریال چی؟ اصلا حرفشو دیگه نزن. من البته بحثی که مطرح شده در جامعه‌مون به عنوان حقوق شهروندی عرض میکنم، تعریضی به اون ندارم. باید مطالعه کردید آیا این همان است یا نه، ولی خب به هر حال با اسمش مشکل دارم. چرا ما چرا باید ادای کشورهای خبیث رو در بیاریم؟ چرا ما باید خودمون رو به جهان به مثابه کشورهای عقب مانده نشون بدیم که هوشمندان کشورهای غربی به ما بخندن، بگن این بیچاره ها رو نگاه کن، شبیه 100 سال پیش ما شدن که الان ما به این گرفتاری دوچاریم؟ چه اصراری هست؟ در جامعه امام زمان از چیزی بالاتر از حقوق شهروندی سخن گفته می شود، از چیزی بالاتر از حق خود طلبی. اون چیه؟ بفرمایید. حق طلبی. حق طلب باش، چه علیه تو باشد چه به نفع تو باشد. خودت را وقف حق کن، همه حقوق خودت را هم پیدا خواهی کرد. مگه نمیخوای به حقت برسی؟ حق طلب باش. بچه های خودمونو حق طلب بار بیاریم، نه حق خود طلب. خیلی بین این دوتا فاصله است. مردم تا از فریب دموکراسی عبور نکنن امام زمان ظهور نخواهد کرد. مردم مغرب زمین البته از فریب دموکراسی دارن عبور میکنن. به همین دلیل در روایات هست همین مسیحیان اروپا رو شما میبینید، اینها به سرعت به امام زمان خواهند پیوست. چرا؟ چون اونها رنج فریب دموکراسی رو چشیدن، مقاومتی ندارن جلو حضرت. همین الان شما برید تو جوامع اروپایی بگید فرق حکومت اسلامی با دموکراسی اینه، خیلی بهتر میفهمن از برخی از محیطها تو ایران اسلامی، چون اونها ته دموکراسی رو دیدن. دموکراسی چجوری مردم رو فریب میده؟ میگه هر کسی بره دنبال حق خودش. میدونید ما هر کدوم بریم دنبال حق خودمون ضعیف میشیم، پاره پاره میشه جامعه. ظاهرش قشنگه ولی هیچکی به حق خودش نمیرسه. ملعبه جنایتکاران عالم قرار میگیریم، ابزار دست ظالمان قرار میگیریم. ولی دین چی میگه؟ میگه همه تون الان شما بلند شدید اومدید مجلس دعای ندبه. برای چی؟ برای حق دعا میکنی، برای حکومت حق دعا میکنی، حتی گریه میکنی برای حکومت حق، که در مقدمه عرض کردم عجیبترین اتفاقیه که در جهان میفته. خب مجلس ما به یاد اربعین شهدای اربعین هم هست در این شهر سرشار از مقاومت، شهر اهواز، بیش از 60 شهید مدافع حرم. واقعا افتخار عجیبی است برای این شهر، واقعا فوق‌العاده است. بیش از 60 شهید اربعین قربانی نداده بود، اربعین این مقدار تا حالا. این هم برای شهر اهواز معلوم میشه دفاع مقدس اثر نورانیشو در این شهر جدی باقی گذاشته ها. معلوم میشه که شهدا واقعا زندن، یه علقه ای به این شهر دارن، این شهر داره یک قداست جاری در بستر تاریخ پیدا میکنه. فقط مربوط به مقطعی خاص نبوده که عبور بکنه ازش. حفظ کردید شما نور دوران دفاع مقدس رو. خیلی خیلی جالبه، خیلی دست مریزاد، آفرین. اربعین چیست؟ اربعین رو حقوق شهروندی رو میندازه، یعنی هر کسی حق خود را به طلبت. نه، البته به معنای غربیش من حقوق شهروندی رو تمسخر میکنم، نه معنای درستی اگه کسی براش داشته باشه، ما با اون کاری نداریم. ولی تو غرب که با حقوق شهروندی مردم رو استحمار میکنن. اربعین همه حرکت میکنن، دارایی‌هاشون رو میان لب جاده تقدیم میکنن. برای چی؟ برای اینکه در راه حق خرج کنن. کسی نمیاد لب جاده حق خودش رو بگیره بره. همه میخوان حق امام حسین رو ادا کنن، در زیارت، در بزرگداشت میخوان حق او رو ادا کنن، حق مظلومان آل، حق رو میخوان برن دنبالش. اصلا امام حسین ما رو تربیت کرده برای این. حتی در این راه خون میدن و بعد خانواده های محترمشون افتخار میکنن. و بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید مادرانی که در این محیط در بین شهدای اربعین به شهادت رسیدن، مادرانی اهل تهجد با وصیت نامه های فوق العاده که انگار می دیدن که در این راه به شهادت خواهند رسید و باز نخواهند گشت، خاطرات عجیب و غریبی از این بانوان گرامی که بیش از 50 تاشون از بانوان هستند نقل میشه. مادران شهید پرور داریم، بله، از اون بالاتر ما داریم توی شهدای اربعین میبینیم. مادران شهید دیگه از بحث شهادت پرور بودن گذشته، خودش به شهادت میرسه، خودش مایل شهادته. دفترچه برخی از این بانوان گرامی رو نگاه میکنیم میبینی سرشار برگه برگه در خلوت خودش از عشق به شهادت و از پرواز به سوی حضرت باری تعالی سخن میگه. اینا حقوق شهروندیه؟ نه، اینا حق طلبیه. در جایی به نام حقوق شهروندی از شهادت حرف به میان نمیاد. در منظومه های حقوق شهروندی کشورهای غربی است، در جوامع دموکراسی که خبیث‌تر از دیکتاتوری هستند، هر کسی را می‌فرستند سراغ حق خود، بعد به این ترتیب مردم را ضعیف می‌کنند و بعد چپاول می‌کنند آنان را. بدترین حالت دموکراسی می‌دونید چیه؟ سرانشون از مردمشون به عنوان سرباز استفاده می‌کنند برای قتل و جنایت در عالم، سربازان هم در این راه نفله می‌شوند. یکی از بدترین عوارض شوم زندگی در جوامع دموکراتیک اینه که تو سرباز او میشی، نفله میشی برای منافع کارتل ها و تراست های بزرگ. فلسفه زیارت ابا عبدالله الحسین، شور و دلدادگی که در این زیارت دیده میشه این است که همه ما برای حق، نه حق خود. اصلا شما توی مقوله فرهنگ اربعین حق خود طلبی رو یک مفهوم ننگینی میبینی. کسی اونجا دنبال خودش نیست. چرا هر کسی میاد تو زیارت اربعین میگه من در دالانی از نور حرکت کردم؟ غربی ها، غیر مسلمان ها جذب میشن، میگن خدا اینجا کجاست، میگن این گمشده ماست، من برخورد کردم باشون، صحبت کردم. میگه چرا اینجا همه اینطوری هن؟ اینجا هیچ کس دنبال حق خودش نیست، همه دنبال حقن، با هم مهربانن، به هم فداکاری میکنن، برای هم فداکاری میکنن، به هم ایثار دارن. فرق است بین حق خود طلبی با حق طلبی. خدا شاهد اگر در آموزش و پرورش ما این درس ها رو به بچه هامون ندیم، من اخیراً از سرفصل های درسی یک کمی بیخبرم، اگر این درس ها رو به بچه هامون تو آموزش پرورش ندیم، که به دانش آموزانمون نگیم که فرق است بین حق طلبی و حق خود طلبی، خدا شاهده ناجوان مردی کردیم در حق بچه هامون. لااقل باید تو مساجد این تعلیمات داده بشه و تو حیات این تعلیمات داده بشه. الهی فدای امام حسین بشم که همیشه این درس رو داره برای ما و مکتبش برقرار و پرشوره. اگر بچه ها با زور نمره بخوان تو آموزش پرورش درس بخونن، تو مکتب امام حسین با عشق درس میخونن. نوحه های برای عزاداری ابا عبدالله الحسین همه سرشار از حق طلبی است، نه حق خود طلبی. خیلی فرق هست بین این دوتا. دقتی بفرمایید، من یک روایت درباره حق طلبی برای شما بخونم و بعد یه روایت در مقام شهدایی که در مسیر زیارت اربعین، زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین به شهادت میرسن عرضم تمام. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اتقی الناس من قال الحق فیما له و علیه. با تقواترین مردم کسی است که حق طلب باشد، حق بگوید، چه به نفعش باشد چه به ضررش باشد. این فرق بینه. حالا یک نمونهشو من برای شما خوندم، نمونه های فراوانی میتونید در متون دینی ما پیدا بکنید. در متون دینی ما میفرماید اگر تو خودت رو برای حق صرف نکنی اسیر باطل میشی، حقوق خودت هم از دست میدی، نابود میشی. ولی وقتی خودت رو فدای حق بکنی همه حق شخصی خودت رو هم به دست خواهی آورد. ما در چهلم شهدای مظلوم و بیگناه و معصومی هستیم که به واسطه جوامع خبیث دموکراتیک به شهادت رسیدن. شهدای ما رو آمریکای جنایتکار به شهادت رسوند و ما امام زمان رو داریم صدا میزنیم که بیاد اونا رو نابود کنه. ما نمیتونیم توی چنین جلسه‌ای در چهلم شهدایی که به دست جوامع دموکراتیک به قتل رسیدن، بیگناه، مظلوم، مادر چند فرزند، ما توی همچین جلسه‌ای نمیتونیم نرد عشق بازی بکنیم با جوامع دموکراتیک خبیث. ما کتک خورده این خباثت ها هستیم و جوامع دموکراتیک فریبی که به مردم میدن به واسطه مفاهیمی مثل حقوق شهروندی است. همه هوشمندان عالم این رو میدانن. یه بار دیگه سوال بحث رو مطرح میکنم. 100 سال است در جهان از حقوق شهروندی به ویژه در جوامع دموکراتیک سخن گفته می شود. چرا بیشترین جنایت ها رو در جهان همین هایی که از حقوق شهروندی سخن گفتن انجام دادن؟ چرا؟ 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 این تجربه بشری است. و چرا حسین ما جهان را و هر جامعه ای را که دستش رسیده است آزاد کرده است، مثل جامعه خود ما. و چرا حسین علیه السلام جوامع بشری را آزاد خواهد کرد؟ چون امام حسین دعوت به حق خود طلبی نمی کند، دعوت به حق طلبی می کند. و حتی امام حسین می گوید بیایید برای حق فدا بشوید، بعد به حق خودتان خواهید رسید، قدرتمند می شوید، کسی نمی تواند به حق شما دست درازی کند. وقت مقام معظم رهبری فرمودن شهدا مظهر قدرت یک ملتن، چون از حق خود گذشتن، برای حق فدا شدن، قدرت آفرینه. کسانی که در راه زیارت ابا عبدالله الحسین مرحوم بشن، آقا رفته سفر، تو راه عمرش به پایان رسیده، سکته قلبی کرده، فوت کرده، تصادف کرده، فوت کرده، چطور میشه ایشون؟ بله، روایتی هست در کتاب شریف کامل الزیارات که دارای روایات معتبری است، میفرماید کسی از امام صادق علیه السلام پرسید فمال من مات فی سفرهی الیه، وقتی که کسی به سوی زیارت ابا عبدالله الحسین میره و فوت کنه در این راه، چه اتفاقی براش افتاده، چه اجری خدا به او خواهد داد؟ فوت کنه ها، نه شهید بشه. و حضرت جواب دادن تشیعه الملائکه و تأتیه بالحنوت والکسوت من الجنه، ملائکه او رو تشییع جنازه میکنن و او رو غسل میدن، کفن میکنن با آورده های از بهشت، و تصلا علیه اذا کفن، و وقتی که کفن میشه نماز بر او میخوانن، و تکفنه فوق اکفانه و تفرش له الریحان تحته، زیر قبر او رو ریحان و گلهای بهشتی قرار میدن و کفنی بهشتی بر روی کفن او میپوشانند. دیدید بعضی ها دچار فشار قبر میشن، و فشار قبر میدونید که مؤمنین هم از دنیا میرن برای اینکه پاک بشن، هر کدوم یه سهمی از فشار قبر دارن غیر از شهدا. خیلی فشار قبر عذاب فراگیریه. من میدیدم خیلی از شهدا عاشق شهادت شده بودن، میگفتن که این فشار قبره رو ما باید اینجوری ردش بکنیم و جز شهادت چاره ای نیست. وقت اینجا میفرماید که وقتی کسی در راه حرم ابا عبدالله الحسین از دنیا بره، قبرش وسیع میشه، از هر طرف چیزی حدود 6 کیلومتر، چیزی حدود 6 کیلومتر وسعت قبر پیدا میکنه، بعد از همونجا حرکت میکنه به سمت بهشت الهی. یفتح له باب من الجنه الى قبرهی، از بهشت الهی دری در قبرش باز میشه، این در اون محیط فراخ و نورانی حرکت میکنه به سوی بهشت. و یدخل علیه روحها و ریحانها حتی تقوم الساعه، و بوی بهشت وارد قبر او میشه و وارد بر او میشه تا روز قیامت. این آقا بعدش سوال میکنه که خب آقا امام صادق، اگر کسی در این راه کشته بشه، دشمنان او رو به شهادت برسونن چی؟ خوش به سعادت شهدای اربعین. ما شهدای حرم داشتیم، شهدای اربعین هم فصل جدیدی از شهادت شد. خیلی برای من عجیبه، چرا باید اولین گروه شهدای اربعین که انشالله آخرین گروه شهدای اربعین باشن و این راه پر از امنیت باشه که هست، چرا باید بیشتر از بانوان باشن؟ اربعین مربوط است به حضرت زینب، اربعین مربوط است به خانواده ابا عبدالله الحسین که در این راه تازیانه خوردند، به زیارت حسین شتافتند، یا ابا عبدالله، مردان من در راه دفاع از حرمت به شهادت میرسن و بانوان من در راه زیارت اربعین تو. این تقسیم بندی چه تقسیم بندی عجیبی است، چه طراحی در عالم بالا است، خیلی حرف درش هست. خب اگر کسی به شهادت برسه در این راه چی میشه؟ اول قطره من دمه یغفر له بها کل خطیئه، اولین قطره ای که این شهید در راه خدا جاری میکنه، ازش جاری میشه، تمام گناهانش بخشیده میشه، از بدیها پاک میشه، مانند تخلص و کما خلصت الانبیاء المخلصون، مانند انبیاء مخلصون از خطاها پاک میشه. اونجا قبلا فرمود ملائکه بر اون نماز میخوانند و تشییع میکنند، اینجا میفرماید ملائکه و جبرئیل امین بر اون نماز میخوانند و او رو همراهی میکنند. برای خرسندی شما اطرافیان شهدای اربعین، این قطعه از روایت رو هم بگذارید براتون بخونم. میفرماید و یکتب له شفاعت فی اهل بیته و الف من اخوانه، هر کدام غیر از خانواده شون که شفاعت میکنن قدرت شفاعت هزار نفر رو دارن. خدا شاهد، من از راه دور اینجا به محضر شما رسیدم، از اون اولش میگفتم بریم انشالله اینا شفاعت کنن، قدرت شفاعت فوق‌العاده ای دارن شهدای اربعین، شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین. بعد جبرئیل امین و ملک الموت میان نماز میخوانن و بعد دیگه به اصطلاح چیزی حدود 4-5 برابر اوصافی که برای فوت کنندگان برشمرده شد در روایت، اینجا در وصف نعمات نزد خدا برای شهیدان راه زیارت گفته می شود. عبارتهای آخر رو دلم نمیاد براتون نخونم قبل از روزه. از این شهدا بخواید شفاعتمون کنن انشالله. بعد اینجا می فرماید که وقتی که نفخه صور دمیده می شه، اول من یصافحه رسول الله و امیر المؤمنین والاوصیاء، اولین کسانی که میان مقابل شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین پیامبر اکرم و امیر المؤمنین و اوصیا هستند، بعد او رو میبرن همراه خود، ملازم خود قرار میدن، شهید راه زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین. بعد به این شهید راه زیارت ابا عبدالله الحسین میگن این آب کوثر ازش بنوش و هر کسی رو میخوای از این آب سیراب کن. خیلی شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین مقام والایی دارن. بی دلیل روزه بخونم، بی دلیل نبود انقدر زینب کبرا سلام الله علیها و بچه های حسین در این راه صبوری به خرج بیدادن، چون معرفت داشتن به عظمت زیارت کسانی که در راه حسین تازیانه بخورن، خراب نشین باشن. به خدا تو زیارت اربعین آدم میفهمه که اهل بیت چگونه مقاومت کردن. تو زیارت اربعین شما شبهای سرد، معمولا تو این سالهای گذشته که خصوصا سالهای قبلتر سردتر هم بود، مردم تو این بیابانها با چه لذتی روی خاک میخوابن، با چه اشتیاقی به سوی حرم قدم برمیدارن، سرما میخورن تو این زمینه، خم به ابرو نمیارن، دشواری میکشن. حالا ماها نه امام حسین رو دیدیم، نه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو باهاش زندگی کردیم، انقدر صبوری کردن در راه اربعین کار آسانی است که خیلی عجیبه. آدم اونجا میفهمه چجور بچه های حسین طاقت آوردن، یک ماه از این خرابه به آن خرابه برده شدن، از این محیط به محیط دیگری که توهین ها روا می داشتن مردم نادان به این عزیزان اهل بیت، ولی مقاومت می کردن. اونجا آدم این رو درک می کنه. یا زینب، این شهدای ما رو، بانوان محترم به ویژه در این راه به شهادت رسیدن، 16 نفر از خادمین هیئت رزمندگان به شهادت رسیدن در این زیارت اربعین. یا زینب، اینها رو خودت در برابر ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفی بفرما و اینها رو در این معارفه در عالی ترین مقاماتی که وعده داده ای قرار بده. اما صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اینجا شما شهداتون رو تشییع کردید، با چه احترامی ولوله ای در شهر شما برقرار شد. مردم اهواز واقعا افتخار آفریدن. من صداقتشون رو در محبت اهل بیت غیر از اربعین آدرس دیگه ای هم میتونم بدم، آدرس نهدی که در اهواز شنیدم هفتدی اتفاق افتاده. تظاهرات نهدی و هفتدی حق طلبی است، نه حق خود طلبی است. این تظاهرات از حقوق شهروندی در نمیاد، از حق طلبی مطلق در میاد. ما برای حق میخواییم فدا بشیم. همه ریختن تو خیابونها. افتخار بر مردم اهواز، آفرین به علماء بزرگوار اهواز، امام جمعه عزیز و همه علما که این مردم رو اینجوری تربیت کردن. تا از راه دور دیدن تو تهران یه بی احترامی به خیمه امام حسین شده، مردم تو خیابونها ریختن. اینها علامت صداقت این اشکها و گریه ها برای ابا عبدالله الحسین است. اما یا ابا عبدالله، ما به شهدای خودمون احترام گذاشتیم، با احترام اونها رو به خاک سپردیم، برای اونها مجلس گرفتیم، همه عالم برای شما یا ابا عبدالله فدا بشوند که بدن مطهر شما 3 روز بی غسل و بی کفن بر روی خاک. اهل بیت شما رو بهشون بی احترامی کردن، به اسارت بردن.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.